أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نسبت به ترجیح به اون چه گذشت در رابطه با مخالفت عامه، خب دلیل و مدرک مسئله که روایات بود، حداقل برخی از روایات به حسب سند معتبر بود، مرتبه ترجیح هم از حیث این که باید مسبوق باشه به ترجیح به شهرت و موافقت کتاب و بعد از اون مخالفت عام مطرح بشه بیان شد. باقی ما هم در مسئله یک نکته که دیروز هم بهش اشاره شد فی الجمله، و اون این که آیا ملاک در ترجیح به مخالفت عامه روایات اهل سنت یا فتاوای اهل سنت، اون چه مرجح یک روایت و روایت دیگری از متعارضین مخالفت اخبار عامه یا مخالفت فتاوای عامه و اهل سنت. در روایت مقبول و جل روایات مربوط به ترجیح به مخالفت عامه، ظاهرش مخالفت فتاوا و آراء اونهاست، چون داره خود به ما خالق العامه از رشد فی خلاف هم، ظاهرش اینه که انچه اون چه نظر اونهاست و اون چه فتوا و مبنای عمل اونهاست. تا جایی که در روایت مقبوله حتی با فرض این که هر دو روایت معمول اهل سنت باشه، آمده بود اونی که حکامهم و قواتهم الیه امیل، یعنی در اختلاف فتوای اونها با فرض این که فتاوای اونها مطابقت با هر دو متعارض داشته باشه، ببینید اونی که در محاکمشون و در احکام قضاییشون بیشتر مورد توجه و اعتماد اونها. پس ظهور مثل مخالفت عامه که به عنوان مخالفت العامه و رشد فی خلاف هم که در روایات متعدد آمده، ظهورش اینه که مرجح عبارت از قضیه مخالفت با فتاوای اهل سنته. ولی در روایت قطب راوندی، اون چه در این روایت آمده بود عنوان مخالفت با اخبار اهل سنت آمده بود، در روایت قطب راوندی این گونه آمد که فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَمَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ. در این ملاک ترجیح موافقت و مخالفت اخبار عامه در این روایت آمده بود. ولی بعید نیست متفاهم عرفی از ترجیح به مخالفت اخبار عامه صرف اخبار مجرد از عمل اونها نباشه. یعنی اگر شما فرض بکنید مثلا روایات اهل سنت یه مطلبیه، ولی مبنای عملشون مطلب دیگریه. فرض کنیم روایاتشون جواز نکاح متعه و منقطعه، که از خود روایات اونها این معنا قابل استفاده است، یعنی در روایات خودشون آمده که متعه کانتا علا عهد رسول الله متعت الحج و متعت الزواج، و اینکه خلیفه تحریم کرد و انا و حرهما و واقب علیهما. پس اخبار اونها مساعد با مشروعیت، ولیکن فتوای اونها بر ممنوعیت. حالا اگر بنا بشه در روایات ما تعارضی بین دو روایت شکل بره، یکی مفادش مشروعیت و دیگری مفادش مثلا ممنوعیت بود، گیرم روایات اهل سنت مساعد با مشروعیت، یعنی روایت دال بر فرض بکنید مشروعیت با اونها مطابق. اگر بنا بشه با فتوای اونها ناهماهنگه، خب اینجا چجوری الرشد و فی خلافه، یعنی اینجا الرشد فی خلاف اهل سنت، یعنی فی خلاف اخبارهم، اخبارشون میگه مشروعیت، اون روایتی هم که از ما میگه مشروعیت، الرشد فی خلافی، یعنی بگیم که مشروعیت متعه درست نیست، چون که اخبار اهل سنت اینه که مشروعه. نکته‌ای که اقتضا میکنه رشاد در مخالفت اونها رو صرف حکایت و روایت اونها و وجود روایت موافق در کلمات اونها نیست. اونی که اقتضا میکنه این که رشاد در خلاف اونها باشه، در خلاف معمول اونها، در خلاف اونچه مبنای عمل اونهاست. ولذا در مثل همین موردی که عرض کردیم، ولو روایات اونها اصلا یک روایت دال بر حرمت متعم ندارن، همه روایاتشون دال بر مشروعیته، ولیکن فتواشون بر ممنوعیته. ولذا ما روایت دال بر ممنوعیت اگر در روایات ما متعارض معارض روایت دال مشروعیت قرار گرفت، روایت ممنوعیت رو هم به برتقیه میکنیم و روایت دال بر جواز رو اخذ بهش میکنیم به عنوان مخالف عامه، ولو مخالف اخبار اونها نیست، بلکه مطابق اخبار اونهاست. مناسبات ترجیح به مخالفت عامه به نکته این که رشاد در خلاف اونهاست، این نیست که در خلاف اخبار اونهاست ولو معمول اونها نباشه. و تعبیری هم که در روایت قطب راوندی آمده، فما وافق اخبارهم، که انه به اعتبار اینکه نوعا اخبار گروه مبنای عمل اونها هم هست. وافق اخبارهم عبارت اخرای وافق فتاواهمه، نه از باب این که موافقت اخبار اونها موضوعیت داره ولو مطابقت با فتاوای اونها هم نداشته باشه. موافقت با اخبار اونها از قبیل عبارت اخرای از موافقت فتاوای اونها. یؤکد این مطلب رو این که در بعضی از روایات جمع بین مخالفت اخبار و فتاوای اونها شده، در روایت 34 از همین باب 9 از ابواب صفات قاضی که مربوط به همین روایات مسئله است، روایت محمد بن عبدالله که دیروزم خوندیم، قال قلت للرضا علیه السلام کیف نصنع بالخبرین المختلفین، فقال اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهم العامه. یخالف منهم العامه مثل بقیه روایات مخالف عامه ظهورش در مخالفت فتوای اونهاست دیگه. فانظروا الى ما يخالف منهم العامه فخذوه و نظرو الى ما یوافق و اخبارهم فدعو. اون مقابل مخالف فتوای عامه رو موافق اخبار عامه فرض کرده، یعنی که انه و عبارت اون اخرای فتوای اونها خبره و عبارت اون اخرای خبر فتواست. ما که اینجا که موافقت کتاب هم داریم و کارا، ولی غرض هم تمثیل برای این جهت بود اگر جایی امر نوبت منتهی بشه به ترجیح به مخالفت عامه، ملاک مخالفت فتاوای اونها نه اخبار اونها.
چون یه قول موافق طرف هم اونها میگه پیدا نمی کنید تقریبا قولی که بخواد با ما مخالف باشه، یا خیلی شاد و نادره.
نتیجه باید برای ما بشه که فتوای عامه یعنی فتوای یا کل یا مشهور. ولذا روایت ابن حنظله فرق کرد اونجایی که نه این مرجح نیست، بعضی ها اینجورن بعضی ها اونجوری، بعد رسید به اون مرجح ما هم الیه امگن قرات هم و حکام هم الیه امگن. و الا ما خالف العامه یعنی فتوایی که فتوای یا کل محسوب بشه یا به نحو حمل شاعر، یعنی فتوای عامه، فتوای عامه اینه. اما اینکه یه قائلی هم در اهل سنت داره این که به تنهایی کافی نیست. بله روایت مرفوعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام اتدرین ما امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامه، تقول العامه نه اینکه ترویح العامه. فقلت لا ادری. فقال ان علی علیه السلام لم یکن یدین الله بدین الا خالف علیه الامه الى غیره ابطالا لامره، یعنی از باب قضیه اناد من اینکه مبادای وقت امیر المؤمنین حقانیتش خلاصه گل بکنه، حتی در امور فرعی و مسائل فرعی و فقهی هم حاضر نبودن، یعنی امیرالمومنین رو به عنوان یک محدث هم قبول نداشتن، به عنوان یک فقیه هم قبول نداشتن، به عنوان یک صحابی هم که ملاک عمل اونهاست قبول نداشتن. ابطالا لامره استجیر بالله، خدا لعنت کنه این مرتبه از شباست. یا حالا حتما توی همه اونا اهل سنت نیست، اما یک مراحل اینجوری و اشخاص اینجوری داشتن تا تونستن امامت رو منحرف بکنن در امت و امت رو مبتلا به این بلای امروز و این فرقه و تشتت امروز بکنن. و کانو یسالون امیر المؤمنین علیه السلام عن الشیء الذی لا یعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم لیلبسوا علی الناس.
یعنی روایتی برده فتوای که قبول نمی
کردن
که
فلانی
گفته،
می گفته
نه مثلا
پیغمبر گفته. و مرحوم شیخ در رسائلم یه روایتی رو نمیدونم از کجا نمیدونم تو رسائل که یادم نیست دیده باشم که ابو حنیفه گفت خالف و جعفر ابن محمد فی کل شیء الا در وضعیت مصلی در سجده، نمیدونم چشمش بازه یا بسته برای مصلی چیه، من یکی رو میبندم یکی باز میگذارم تا حتما مخالفت کرده باشم. اینو من تو رسائل ندیدم، اما تو ذهنم مرحوم شیخ در رسائل یه روایت اینجوری نقل میکنه. این ابواب نوع صفات قاضی حدیث 24، کل این روایات که ما تا حالا نقل کردیم مربوط به این بابه، هم باب نوع از ابواب صفات القاضی، این حدیث 24 بود. و کیف کان ظاهر اون چه از این روایات استفاده شد ترجیح به مخالفت عامه بود، به معنای مخالفت آراء عامه، نه حیثیت مخالفت احادیثشون با قطع نظر از مبنای عملیشون به نحوی که بودن. این مرجح بحث درش تمام. این نکترم تکمیلا اشاره کردیم که تو کلمات خیلی دیگه این مرجح مطرح نشده، ولی اینم باید مطرح کرد. و اون اینجا اونجایی که فتاوای اهل سنت مختلفه، اتفاق بر رأی ندارن و حتی رأی مشهور به طور مطلقی هم ندارن، خب ما باشیم و مخالفت عامه، این مورد دیگه مصداق نداره. ولی از روایت معتبر ابن حنبله استفاده شد که بعد از انتفاع اون موافقت مطلق نوبت میرسه به اونی که میل بیشتر به اون دارن، ما هم الیه امیل. اون اتفاقی حل بلد، بله بله همینطوره، درسته. اون روایت هم سندش فقط سیاری تو سنده، حالا که احمد ابن محمد سیاری مشکل داره و الا بقیه رو میشه درست کرد، که انا علی ابن احمد برقی و محمد ابن موسای برقی و محمد ابن علی ماجی روی، اینا مشایخ صدوق هم خبرمال اون الاخباره، و محمد ابن علی ابن هاشم و علی ابن ایسا کل هم، مثلا روایت تا این بخشش فوق تضافره. انا علی ابن محمد ماجی روی، انا احمد ابن محمد ابن خالد که برقیه، انا احمد ابن محمد سیاری، انا علی ابن اسفاد قال قلت رضا علیه السلام یحدث الامر لا اجد بدا من معرفته ولیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من مبالیک. البته در مورد تعارض اخبار نیست، در مورد اینکه یه قضیه پیش آمده، حکم قضیه رو نمیدونیم، یعنی در مسئله فقد رست، در مسئله ای که نص وجود نداره، قال اتفقیه البلد فاستفتیه من امرک فا ادا افتاد و بشه این فخود به خلافه فا ادن الحبتی. خب این نسبت به این مرجح، تا اینجا اون مرجحاتی که از نظر روایاتش سنددار بود و به نظر ما دلالت اون روایات هم بر ترجیح به اونها دلالت ظهوری حداقل و قابل عمل بود، بیان شد که عبارت بود از شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه. و حالا این مرتبه از مخالفت عامه ای که عبارت بود از مسئله خلاصه ما هم علیه امیل هم جزء موجب مرجوحیت و خلافش مرجحات. عنوان دیگری مطرح شده تو برخی از کلمات و اون ترجیح به احدثیت، روایتی که جدیدتره نسبت به روایت قبل، ترجیح به این مرجح. یعنی اگر دو روایته، یه روایت از امام قبل یک روایت از امام بعد، ترجیح با روایت بینشون تعارض بود، ترجیح با روایت امام بعده، یا از یک امام در دو زمان، ابتداعا امام شیعی رو بیان کردن ولی در اخریات حیاتشون شیع دیگری رو معارض و خلاف اون که اولا و در ابتدا فرموده بودن، از برخی از روایات استفاده میشه ترجیح اون صادر از امام متأخر یا از خود اون امام در زمان متأخر. هر دوش در روایت آمده، صادر از امام متأخر و صادر از همان امام در زمان متأخر. آیا اینو ما میتونیم جزء مرجحات باب تعارض قرار بدیم؟ بحث در این روایات، روایات داله بر ترجیح به اخذ متأخر، تارتن به لحاظ تمامیت مدرک از حیث سند و اخرى از حیث دلالت. اولا ببینیم این روایات سند داره و بعدم ببینیم که اگر سند داره دلالتش بر ترجیح به احدثیت تمام یا نه. روایات داله بر ترجیح به احدثیت عمدتا چند تا روایته که اینا عبارتن از پنج تا عمدتا روایاتیه که میشه در این راستا قرار بگیره. یکی روایت هفته، بله همین باب نه از ابواب صفات قاضی است که روایت حسین ابن مختار هم بعض از اصحابنا، روایت کافیه که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی تا اینجا خوب، عن حسین ابن مختار نمیدونم، هم بعض اصحابنا روایت مرسله است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ارأیتو که، این مال موردیه که خود امام در دو زمان حکم مختلف بیان کنه. ارأیتو که لو حدثتو که به حدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثتو که به خلافه به ایه ما کنت تأخذ، قال كنت آخذ بالأخير فقال لي رحمك الله. هذا تقریر فرمود. یعنی اگر امام قبلا چیزی رو فرموده بعد خلاف اون رو فرمود، ولو اون چه قبلا فرموده مشهور بین اصحابه، ولو موافق کتابه، ولو مخالف عامه، اطلاق این روایت اقتضا میکنه ترجیح متأخر نسبت به سابق. این یه روایت. روایت دوم روایت معل بن خنیسه، روایت هشت همین بابه که فقط دیدم آقای صدر این نواز تضعیف میکنه، لابد به اعتبار اسماعیل ابن مراره، ولی بقیه افراد سند خوبه دیگه، خود معلم که خوبه، کلینی عن ابی ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار، توصیل خاص نداره مگر با اکثار روایت جلیل که ابراهیم ابن هاشم آقای اسکندری گفتن با مکرراتش 200 روایت ابراهیم ابن هاشم از اسماعیل داره، حالا 200 سبتش اگر غیر اون کمر باشه، خب اکثار این جلیل بتونه بر اون توصیل درست میکنه. ان یونس ان داود ابن فرقد ان المعل ابن خنیس، البته معل ابن خنیس هم توش اما و اگر هست، من الان به ساقتش رو منقعا یادم نیست، فقط شهادت و انه من اهل الجنه در مورد او هست، این دلالت بر وثاقت نداره، چون اهل بهشت بودن از باب که مغفوره، قبلا اگر گناهکارم بوده ولی شهید شده چون او رو به ناحق کشتن و داره روایت داره امام صادق خیلی متأثر شدن و حتی انتقام خونش هم گرفتن به قصاص از عامر به قصاص از قاتلش، ولی من توصیل خاص برش یادم نیست. اونی که
توصیل بکنم تصمیه و روایتی که مرحوم تشکیل نقل از تحریفم
همینه دیگه، این اهل جنه دیگه. اگر این تحرز از کس میخواه؟ تحرز از کس میخواه؟
تحرز از کس بشتی با این بهشتی بودن اشتی بودن؟
نه، بهشتی بودن اگر، حال من که نمیگم لا سمح الله قبلا کاذب بوده، ولی بالاخره شهادت موجب کفران بن بشد و توبه اون آخرش او رو خلاصه بهشتی کرد.
روایت
اون میگه نمیشه
میرا
تعریفش
یه گذاشته با
شهادتش میره بهش. آره شاید. آقای من توبه کرده اون آخر، قبل از شهادتش، قبل از شهادتش می توبه کرده. چی؟ خب جون فرصت ندی بردنش برای محکمه، برای اعدام برده، برای قصاص بردن. یعنی کسی که اگر کسی اهل دروغ، من میدونم اصلا اگرم اصلا دروغ هم نگفته، اصلا دروغگو هم بوده، توبه هم نکرده، نمیشه این اهل بهش باشه؟ خدا ان الله یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. نه 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 نه، ممکنه بدون با شفاعت ببخشنش دیگه. خب اکثر اهل جنه البله ها، مردم بله ها رو میپرستن. اینو امام صادق فرمود، حالا خاص بگه و عام بگه فرض میکنه، شما یه آدم بلهی رو خب میگید حتما این اهل بهشت، امام صادق فرمود اهل بهشت، میپرستیدش. آدم دیوانه رو حتما اهل بهشته. صبیان مؤمنین اگر قبل از بلوغ از دنیا برن حتما اهل بهشتن، میپرستیدشون. چون مده، اما مده توصیقی از توش در میاد. عرض کردم حالا من الان خیلی منقه نیست برام رسالت معلا، چون اون چه در رابطه با بهشتی بودنه، اگر فقط بخواد مبنا باشه این خیلی دلالتی نداره. به هر حال متن روایت، قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم، حدیث از امام قبل، حدیث از امام بعد، منظور از آخرکم منظور آخرین امام نیست تا بگید مال حضرت بقیت الله، نه، حدیث از امام سابق، امام لاحق. به ایه ما نخور، فقال خذو به حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذو بقوله. حالا اونی که عمدتا شاهد ماست این زیده، چون خذو به یعنی به کدوم حدیث؟ آیا به اون حدیث آخره کن؟ یا اینکه نه اخذ به احادیث ائمه قبل بکنید طبق موازین. حالا موازین چیه؟ اینه که مشهورش رو عرض کنید، در متعارضینش موافق کتابش رو عرض بکنید. چون من از این خضو به خضو به حدیث صادره عن آخره کن نمی فهمم، ولی این که میگه حتی یبلغکم عن الحی، یه این حی امام متأخره دیگه، فإن بلغكم عن الحی فخذوا بقوله، یعنی اخذ به حدیث امام زنده بکنید. خب زنده بودنش ملازمه با متأخر بودنش دیگه، پس این نتیجهش این میشه که از باید اخذ به که انه حدیث صادر متأخر کرد. قال ثم قال ابو عبد الله علیه السلام انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم. یه روایت سومی هم اگر بگیم این روایت سوم ماخوذه و نقل به معنا نیست، ماخوذ از روایت قبل مرسله کلینی که به عنوان حدیث نه این باب ذکر شده و که کلینی فرموده و فی حدیث آخر خذو بالاحدث، خود عنوانش اینه خذو بالاحدث، که انه احدثیت خودشی که از مرجحات. این سه روایت نه دیگه مرسله کلینی خوبیش اینه بیدن فقط مرسله کلینی. یه روایت دیگه هم در باب هست، این روایت هم سندش بد نیست الا از ناحیه یک نفر که اون توثیق نداره، فقط روایت ابی عمرو کنانی است که خود این ابی عمرو توثیق نداره، بقیه خوبه. کلینی عن محمد ابن یحیی، روایت 17 این بابه، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم، تا اینجا خوب، عن ابی عمرو کنانی. من توثیقی بر این سراغ ندارم. قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابا عمرو، یا ابا عمرو، ارأيت لو حدثتك بحديث او افتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فاخبرتك بخلاف ما كنت اخبرتك او افتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. احدث یعنی همون متأخر دیگه. فقال قد اصبت یا با عمر ابا الله الا ایعبد سر را اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم ابا الله عز و جلنا فی دینه الا التقیه. این چهار تا روایه
بینم
نه اینکه حدیث لمعلم نکنه، نه نقل برنای اون، نقل به معنای اون حدیث قبل از اونی که اونم البته در کافی داشت، اما بله خودش هم اونم حدیث کافی بود که کنتو آخذو بالاخیر، منتها اونم نقل خود کافی بود. بله بله ولی خود به اهداف ممکنه به اصطلاح اینم روایت کافیه که احدثه ما خودتو به احدثه ما، اینم روایت کافیه. بله این چهار تا روایت، یک روایت دیگه هست، اون روایت دیگه صحیح هست، روایت نابی هم هست، اون روایت روایت صحیحه محمد ابن مسلم یا موثقه عثمان ابن عیسی جز واقف هست دیگه ظاهر هست. کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن ابی ایوب الخزاز عن محمد ابن مسلم، روایت معتبره. انا بی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما بال اقوام یرمون عن فلان و فلان عن رسول الله صلی الله علیه و آله، منظور این که برخی از صحابه لا یتهمون بالکذب، صحابه هم دو قسم بودن، بعضی از صحابه ثقات بودن، ما بال اقوام یربون عن فلان و فلان عن رسول الله صلی الله علیه، این فلان و فلان لا متهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه، شماها خلاف اون رو گاهی وقتا داری. چجوری میشه حکم اسلام که دوتا نیست؟ اینام که دروغگو نبودن، اینایی که بر ما نقل کردن، یعنی حدیثیه از اشخاص ثقه به دست ما میاد، شما خلافش رو میگی، یعنی درگیری میشه و تعارض که انهو. این یکی از روایات نابه که مفادش اینه که حجیت خبر ثقه مفروعاً بوده تا جایی که حتی کلام امام رو هم معارض به خبر ثقه صحابی میخواستن قرار بدن. سؤال اینه که چجوریه؟ حضرت فرمود قال ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. خب این پنج تا روایت عمدتاً اونی که مربوط میشه به این مرجح گفته میشه، این روایت هم اینه که انه احادیث ائمه نسبت به احادیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه چون متأخره به عنوان ناسخ میتونه مثلا بر اون مقدم باشه. چون اگر ناسخ هم اگر باشه پیغمبر ناسخ بودن رو به ما سپرده دیگه، که ما ناسخ هم بگیم خود پیغمبر گفته حدیث ناسخ رو به ما سپرده. خب آیا ترجیح به این مرجح رو باید بپذیریم یا نه؟ با قطع نظر از این روایت اخیر بقیه روایات از نظر سند عمدتاً مشکل داشت، ولذا مشکل سندی. خب ما نمیتونیم از اطلاق ادله مرجحاتی که سند معتبر داشت به روایاتی که سند نداره از اطلاق اونا رفعیت کنیم و اعمال حتی این مرجحه به این مرجحات حتی در مورد فقد اونها هم. ولی با قطع نظر از اشکال سندی بعید نیست این روایات ناظر به ترجیح به احدثیت در اون چه محط بحث ماست نباشه. این من به ذهنم آمد، بعد دیدم مرموهای صدرم یک کلامی داره، ظاهرن منظور مقرر در تقدیر کلامیشون همینیه که عرض میکنم. ولی حالا اونی که عرض میکنم که عرض کردم دیشب میدیدم کلامیشونو و این نیست ایشونم ناظره به همین بیانی که من عرض میکنم. اون چه از این طایف استفاده میشه بعید نیست یک حیفیتی غیر از حیفیت محط بحث ما باشه. بحث ما در قضیه مرجحات باب تعارض در اینه که اگر حدیثی امرش دائره بین صدور برای بیان حکم واقعی یا عدم صدور اصلا یا عدم صدور برای بیان حکم واقعی، در تعارض بین دو خبر اونجایی که امر دائره وظیفه واقعیه‌ای که فرض میشه در مورد یکی از این دوتا باشه و دیگری دروغ باشه یا تقیه باشه، خب اینجا باید چه کنیم؟ مرجحاتی که مطرح میشه در این راستا ذکر میشه، اونی که مشهوره لا ریب فیه پس اون دیگری فیه ریبه، اونی که افقهه که انه اون صحیحه اون دیگری کاذبه، اونی که نمیدونم مخالف عامه فیه رشاد اون دیگری خلاف واقعیت تقیه. حیف بحث ما در ترجیح به مرجحات در جاییه که امر دائره بین صدور و عدم صدور و علا تقدیر صدور، صدور لدائی بیان وظیفه یا صدور تقییتن، این مرجحات ذکر میشه. اون چه از این روایات استفاده میشه در مقام ترجیح که انه حیفیت دیگریه و اون حیفیت اینه که اصلا هر دو روایت صادر شده و هر دو روایت هم تقیه ممکنه نباشه، ولذا این که هر دو روایت صادر شده گفت که به اصطلاح اگر حدثت که العام بشه این حدثت که فی القابل بشه این، پس صدورش مخروض هر دو، یا اینکه یجی اولکم آخرکم اصلا مخروضه، اینکه شما مال حج رو بگیرید ولو اون حدیث امام قبل صادر هم هست برای بیان حکم باقی. بحث تردید در صدور یا احتمال تقیه که انه نیست، بلکه حیثیت اینه که آیا حدیثی که صادر شده بیان حکم اختیاری است یا بیان حکم اضطراری و وظیفه در زمان تقیه. نه تقیه در بیان امام، بلکه بیان حکم تقیه‌ای در جایی که من از اهل سنت در شرایط تقیه هستم باید چکار کنم؟ باید مسح علی الخف بکنم، مسح علی الجوراب بکنم، به جای مسح غسل بکنم. این وظیفه واقعیه، کلام صادره، اما در ظرف اضطرار و شرایط طبیعیه. کأنه امام میخواد بفرماد اونجایی که هر دو حدیث صادره شما به اون متأخر عقد بکنی، بعد از آنی که کأنه صدور هر دو مفروضه و صدور هر دو به عنوان وظیفه وظیفه‌ای که حتما بر شما ثابته، نه اینکه امام تقیه کرده در بیان اون، اونم مفروضه. چون امام اگر تقیه بکنه، اگر به شما مدح علی الخف بکنید در جایی که مضطرید، این بیان تقیه از امام نیست، این بیان وظیفه اضطراریه. مثل این که بگه تیمم کنید در وقتی که آب نداریده، این حکم صدورش تقیتا نیست، این حکم در ظرف تقیه که حکم واقعیه، منتها حکم واقعی اضطراری و به تعبیری دیگر وظیفه ثانویه. اون چه از این روایات که انه استفاده میشه اینه که در حیثیت دوران امر بین این که حدیث اول یا حدیث دوم، هر دوم که انه در صدورش هیچ تقیه‌ای نبوده، اگر هم دائر باشه که خلاصه وظیفه اختیار، وظیفه فعلی من چیه؟ آیا وظیفه فعلی من حدیث قبل از باب این که اون وظیفه مطلقه، یا وظیفه فعلی من همین حدیث فعلیه؟ چون من مکلف در شرایط تقیه هستم و این حدیث متأخر بیان وظیفه واقعی من در شرایطی که من مکلف در شرایط تقیم بیان میکنه. که انه این روایات میگه در دوران امر بعد از آنی که انه وظیفه فعلی توسط روایت متأخر داره بیان میشه، شما باید به روایت متأخر عهد بکنید، بر این که این روایت متأخر یا وظیفه اختیاریه شما باید بین عقد بکنید، یا وظیفه در شرایط تقیه که بازم حکم واقعیه باید بین عقد بکنید. آقای سعد مثالی که میزنه، مثال این که حضرت به علی ابن یفتیم میگن که مثلا وضو رو بر وفق اهل سنت انجام بده، خب این یعنی وظیفه شما فعلا اینه، بل اینکه یا بر وفق اهل سنت انجام بده اصلا وظیفه اختیاری همینه، خب شما باید اینو انجام بدید. یا اگر بنات وظیفه عمل بر وفق اهل سنت در حال اختیار نیست، توی علی ابن یفتین الان در شرایطی هستی که وظیفه واقعی دیده که باید اینجوری وفق اهل سنت وضو بگیری. حیثی که این روایات بهش ناظره این حیثیته، در دوران امر بین این که اون چه بیان شده وظیفه واقعی اختیاری است یا وظیفه اضطراری؟ خب معلومه در دوران به این شما باید این حدیث متأخر رو اخذ بکنید. چرا؟ چون چه وظیفه واقعی اختیاریه چه وظیفه شرایط طبیعیه متأخر متعینه و لذا اصلا این نیازی هم به تعبد نداره. و اما اونجایی که نه، هر یک از دو کلام احتمال کذبش هست به لحاظ وظیفه اختیاریه، در اینجا شما باید اخذ به متأخر بکنید. این حیثیت مستفاد از این روایات نیست، علاوه بر ظهور خود این روایات برخی از نکات دیگری هم هست که انشاءالله شنبه عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.